امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای ترد. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. برگشتم امشب به خود از راه نشابور، شیرین دلکم یک دو دهن شور بخوان. شور ای سوره اعراف من، ای قبله هشتم، در ظلمت من پنجره باز کن از نور. ای توس تو میقات همه چله نشینان، آبی تری از نور، درخشان تری از طور. از شهر سناباد برایم کفن آرید، امید که با نام تو بر سر برکنم از گور. در حادثه موسای به هوش آمده مایی، سبحانک یا نور تر از نور تر از نور. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. خواهش میکنم تا پایان همراه ما باشید. جناب آقای ماندگاری عزیز در استودیو حضور دارن. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز، کسانی که دارن بهترین استفاده رو انشالله از ماه رجب میبرن، مخصوصا اونهایی که تو مهمونی قشنگ اعتکاف بودن، عرض سلام و ادب و احترام دارم. با امیدواریم همچنان که گذر ماه رجب رو باور کردیم و امروز تو نیمه دوم ماه رجبیم، گذر عمر رو هم باور کنیم و غنیمت بدونیم انشالله.
انشاءالله تقویمو که ورق میزنید دو تا اتفاق میفته. یکی این که نیمه اول ماه رجب رو پشت سر گذاشتیم، با آدم از ته قلب آرزو میکنه که انشاءالله خدا توفیق بده که این فرصت بندگی رو در نیمه دوم ماه رجب از دست ندیم. و یک اتفاق دیگه، گوشه تقویم نوشته که سال روز شهادت شهید دکتر چمران، این عارف شهید که جا داره امروز رو به خانواده معززشون تبریک و تسلیت بگیم و همینطور به همه مردم سرزمینمون. بعد نیست در تلیعه برنامه امروز چند جمله از دکتر چمران از زبان شما بشنویم.
بگذارید من با جمله حضرت امام سلام الله علیه از چمران یاد کنم که فرمودن مثل چمران بمیرید. این جمله خیلی حرف داره. چمران یک وجودیش که تو لبنان زندگی میکرده، تو آمریکا درس خونده، با امام موسی صدر زندگی کرده، با بچه های مبارز لبنان مشهور بوده و تو درس هاشم وقتی تو ایران به دنیا اومده و تو ایران درس میخونده، تا جز نابغه ها بوده، چون گاه وقتا بعضی ها میگن که کسایی که حال درس خوندن نداشتن میرن جبهه یا حال نداشتن. معروف اینه که شمران از معلم خودش تو دوران دبیرستان نمره 22 میگیره. معلم گفته بوده هر کس این مقدار میسازه نمره 22 بهش میدن. من احساس میکنم که چمران یه حجت قشنگیه. من بارها به خودم میگم، به کسی جسارت نمی کنم. اگر میخوام تنبلی کنم و تنبلیمو بندازم گردن شرایط زمان، شرایط شخصی خودم، شرایط خانوادگی خودم، شرایط تحصیلی خودم، شرایط اجتماعی خودم، لاغلی حجت ها رو اجازه بگیرم از خدا برم پاک کنم رو صفحه روزگار. چمرانی که رنس کردم، خانمش خاطره قشنگی میگه، میگه که خب زمانی که وزیر دفاع بود، چون هم نماینده مجلس بود، نماینده حضرت امام شورای دفاع بود، وزیر دفاع بود، فرمانده جنگ های نامنظم بود، یه وجود پربرکت،
چند بعدی،
چند بعدی، هم عابد بود، همون تعبیری که امیرالمؤمنین دارن، عبادون باللیل و زهادون بالنهار، شب عابد، روز زاهد. خیلی قشنگه. و حتی در تعبیر دیگری حضرت میفهمن روز مثل شیر میغرد، شب مثل یک بچه ناله میزند. خانمش میگه که دیر وقت بود از سر کار اومد، یکم استراحت کرد، بلند شد دوباره قبل از اذان صبح نماز شب بخونه. پیش گفتم مگه تو اعتقاد نداری کاری که داری میکنی همش عبادته؟ گفت چرا، بس یکم هم استراحت کن دیگه. گفت تو تاجر خوب اونه که عجیب نخوره، به سرمایه‌اش اضافه کنه. من احساس میکنم که الگوهای قشنگی خدا به ما عنایت کرد و قطعا مسئولیت من و شما و این نسلی که مثل چمران‌ها رو مقابل خودشون دارن یه مسئولیت سنگینیه. یه نفر میتونه بگه خدایا الگوهایی که تا حالا به من نشون داده بودی یکم فاصله زمانیش با من زیاد بود، بهانه البته، ولی خب فاصله زمانی و مکانیش با من زیاد بود، نمیتونستم ارتباط برقرار کنم، نمیتونستم قشنگ باهاشون رابطه بزنم. اما مثل چمران به اعتقاد من و مثل شهدایی که ما داشتیم، همشون نازنینن، همشون نازنینن. مثل اینها یه الگوهای همزمانی، همزبان، همجنس، همسن، همشهری، همرشته‌ای. آخرین کلام رو تو این بخش بگم، یه دانشجوی با من برخورد کرد، گفت شما آقا از الگوهای زمان صدر اسلام میگید، من خیلی نمیتونم ارتباط بزنم با اونها، از زمان خود من بگید. گفتم رشتتون چیه؟ گفت فیزیک. گفتم باش، من یه الگو از این زمان میگم، رشتش فیزیک، اونم فیزیک هسته‌ای، تحصیل کرده آمریکا، نمره عالی تو درس، نمره عالی تو زندگی، نمره عالی تو بندگی، نمره عالی توی ولایت مداری، نمره عالی تو جنگیدن، تو قطع وابستگی، و همش نمرش عالی بود چمران، و نمره عالی هم تو پرواز، نمرش عالی بود، گرفت. هی اینا رو که گفتم، گفت کیه این آدم؟ گفتم مصطفی چمران. این جوون دانشجو رفت هر چی کتاب راجع چمران بود خرید، گفت بچه‌ها قشنگه. گفتم اون ویژگی‌هایی هم که از معصومین من می‌خوام من و تو داشته باشیم تو چمران هست، به اندازه من و شما تو چمران هست. خدا کند که خدا به من و شما هم توفیق بده که مثل چمران بمیریم.
انشاءالله. خیلی خوب،
چون چمران زنده از دنیا رفت. خیلی ماها داریم مرده زندگی میکنیم، ولی چمران زنده از دنیا رفت به سند قرآن
و هنوزم زنده.
احیاء ولکن لا تشعرون، احیاء عند ربهم
یرزقون.
یرزقون.
بسیار متشکرم. ما روزایی که با حاجای ماندگاری در برنامه سمت خدا هستیم، میخوایم تلاش بکنیم که زندگیمون رو تبدیل به بندگی بکنیم. امروز میخوام اینجوری شروع بکنم آقای ماندگاری، که ما در راستای بندگیمون طبق دستوراتی که به ما رسیده روزی سه نوبت به نماز می‌ایستیم، نمازهای یومیمون رو میخونیم، اگر تونستیم به مستحباتمون عمل میکنیم، اگر ماه ضیافت الهی باشه مهمان خدا میشیم، روزه میگیریم، همه اینها درست در جاش. نکته اینجاست که بارها شما اشاره کردید که دین باید وارد زندگیمون بشه، در متن زندگیمون بیاد و این زندگیمون تبدیل به بندگی بشه. این دینداری کجای زندگی ما قرار میگیره و خدا کجای زندگی ماست؟ اگر از این نماز ما فاکتور بگیریم، بذارید اینجوری سوالم رو مطرح بکنم که اصولاً یک روز با خدای ما با یک روز خدای نکرده بی خدای ما چه تفاوت خواهی داره، چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنم که پاسخ شما شنیدنی باشه.
من بذارید در تایید صحبت شما اینجوری بگم، یه تیم فوتبال میخوان بازی کنن دیگه، 11 نفر، حالا 22 نفرن که 11 نفر تقریبا ذخیره‌ان، یا 11 نفرم بازی کنن، همیشه تو زمین چند تا مربی دارن؟ اطلاع دارید شما؟
بله، مربی بدن
چند نفر دیگه؟ یه تیم مربیگری دارن. یه توپ جا به جا کردن و بازی کردن با توپ معلوم میشه به نگاه همه ساده ها، از بچگی برای ما ها وقتی بزرگ شدی بچه به دنیا آمدیم یه توپ خریدن گفتن بودو دنبال توپ، آقا یه توپ بخرید بچه هاتون بودو دنبال توپ آروم میشه. حالا یه دویدن دنبال توپ اینقدر ساده بود که 7-8 تا مربی نمیخواست. که میریم سراغ یک تیم ارزم به خدمتون هنری، تیم کارگردانی و تهیه کنندگی چند نفرن اونا تو همین برنامه ساده‌ای که ما هستیم؟ یه تعدادی هم دیگه. میریم سراغ یک سریال، میریم سراغ یک فیلم. اگر قرار بود با خدا بودن و بندگی فقط به همین سه بعد نماز باشه و سال یک ماه روزه باشه و یک مقدارم حالا دو سه تا کلمه دینی خدا هم سر زبون باشه، این چند تا مربی لازم داشت؟ خیلی مربی نمیخواد دیگه، نه؟ معلوم میشه قصه خیلی قصه ساده ای نیست که خدا 124,000 مربی گذاشته و هنوزم بعد از اینکه 124,000 مربی اومدن، این همه هم امام اومدن، وسیع اومدن، این همه کتب آسمانی اومده، این همه تلاش کردن، هنوز به اون نقطه اصلی و نقطه ایدئال مطلوبشون
نرسیدن.
دارم به خودم میگم، پس این که میگیم، چون بعضی میگن حاج آقا یه نفر بزنید من صادقانه بگم، بعضی پیام‌ها به شما میرسه، بعضی پیام‌ها به من میرسه، حاج آقا حرفاتون تموم نشده؟ گفتم یعنی فکر میکنی تبدیل زندگی بندگی همین چهارتا کلام داشت؟ اگه چهارتا کلام داشت که من بلد بودم بگم، که خدا این همه پیغمبر نمیفرستاد که، درسته نه؟
بله.
من احساس میکنم که این که انسان بخواد بنده خدا بشه یک روزش رو، یعنی ما الان تا میگیم مسلمون میگه خیلی خوب طرف نماز میخونه دیگه، آقا ظاهرش هم اسلامی الحمدلله، مثلا به خانم ها میگیم حجاب دارن و آقایونم میگیم که ظاهر اسلامی دارن، حاج آقا مسجد هم میرن و حرم امام حسین میرن، مکه مدینه هم میرن، خب اگه قرار بود تمام مسلمانی و بندگی و با خدا بودن به 24 تا کار خلاصه بشه،
این همه فرستاده لازم،
این همه مربی لازم نبود که، و اینا که زود موفق میشدن. بابا الان یک نفر 0 کیلومتر رو میفرستیم توی باشگاه فوتبالی، به عرض یک سال، دو سال، سه سال از یک بازیکن حرفه‌ای درست میکنن، ولی فدای پیغمبرها بشن نتونستن از ما یک بنده حرفه‌ای درست کنن. نتونستن که، نه که اونا کم گذاشتن، کار خیلی سخته.
آجا به خاطر اینکه ما جدی نمیگیریم.
نه، میخوام همه اینجوری بگم که ببینید، ما بارها توی برنامه و عزیزان و کارشناسان عزیز دیگه گفتن تو معادلاتی که ما تو زندگیمون داریم، یک سری معادلات رو من با چشمای خودم میبینم، درسته؟
بله.
یک سری معادلات رو با چشمای خودم نمیبینم. تمام این مربیا اومدن بگن اگه تو معادلاتی که با چشمای خودت نمیبینی آمدی از ما کمک گرفتی و باور کردی میشی بنده. بذارید مثال بزنم، حالا بعد تو صورت مسئله که شما فهمیدید قطعا وارد میشی. با یک عزیز بزرگواری نشسته بودیم تو یک مسیری، هم سفر بودیم. جوون، خب میدونیم ما اولین سوالی که از جوون ها میپرسیم میگیم داماد شدی یا نه؟ آفسری بود 24-5 سال. گفت نه آج آقا. خب شاغل هستی؟ آره آج آقا الحمدلله شاغلم، دارم کار میکنم. مایی چقدر داری؟ مایی 500,000 تومان. قشنگ صادقانه. الان شاید هم پای گیرندش نشسته باشه و ببینه. آج آقا من مایی 500,000 تومان دارم. با مادرم هم زندگی میکنم. با پدرشون نبودم. حالا به یک شرایطی. با مادرم هم دارم زندگی میکنم، مایی 500,000 تومان هم دارم. گفتم خب چرا ازدواج نمیکنی؟ گفت آقا هرچی چتکه زدم دیدم نمیشه. گفتم میشه بگی توی چتکه ها و محاسبات جای خدا کجاست؟ یکم فکر کرد، واره حجب حرفی زدی. گفتم جای خدا همون بسم اللهیه که اولش میگیم، به خدا این معنای با خدا بودن نیست، جایی با خدا همون الحمدللهیست که آخرش میگیم، به خدا این معنای با خدا بودن تنها نیست. بابا الان شما وقتی میگن آقا کارگردان این برنامه، مربی ورزش، کارگردان یک فیلم، یک سریال، معنی کارگردان اینه که تو تمام محاسبات باید نظر کارگردان چی بشه؟
لحاظ بشه. بله.
بعد این عزیز متقابلا از من سوال کرد آقا شما چیکار میکنین؟ خب من این مقدار از زندگیم گفتم، آقا درسم اینقدر، حوزه خوندم، دانشگاه خوندم، زندگیم اینه، شرایطم اینه. بعد گفت حاج آقا میشه بگید وضعیت اقتصادی شما چجوری؟ کارمند کجا هستید؟ گفتم کارمند هیچ. گفت حاج آقا این که نمیشه، خب شما چجوری؟ گفتم البته چرا، یه کارمند یه جایی هستم. گفت گفتم یه کارفرمایی من دارم، حقوق و پاداش من خوب رعایت میکنه، زیادی هم داره من میده، حق زن و فرزند و عائله و پاداش و عیدی و اضافه کاری و حق معمولی اینا زیادی هم داره میده. گفت حاج آقا این کیه؟ گفتم خدا. من کارمند اون شدم.
یه وقتی تو بحث کارش رو کرده بود.
گفتم کارمند خدا شدم. گفت یعنی چی آج آقا؟ گفتم یعنی من میخوام تو محاسباتم خدا رو مد نظر. یعنی بگم آقا کسی که قراره برای من برنامه ریزی کنه خداست نه خودم. آجا پس عقلمون کجا رفته؟ اصلا عقل میگه اگر تو یکی گنده تر از خودت پیدا کردی ریش و قیچی رو بده دسته؟
خودش.
لذا امام حسین تو دعای عرفه میگه الهی عقلنی به تدبیر که ان تدبیری، خدایا منو با تدبیر خودت از تدبیر خودم بی‌نیاز کن. پس ببینید یک روز با خدا بودن معناشی نیست که من نماز بخونم ولی بعد از نمازم خودم برنامه‌ریزی کنم. البته تو نمازم هم خودم دارم برنامه‌ریزی میکنم، قبول دارید یا نه؟ یعنی تو نمازم هم که میگم الله اکبر شکلش نمازه، من میگم الله اکبر دارم فکر میکنم تو برنامه امروز سمت خدا چی بگم، یا رو منبرم چی بگم، کاسبه داره میگه من میخوام برم تو مغازه چجوری جنسا رو بچینم و با چه قیمتی بفروشم، معلمه میگه میخوام برم توی مدرسه چی بگم، عرضم به خدمت راننده از کدوم مسیر میگه میخوام برم، خیاطه میگه چه مدلی بدوزم، یعنی تو نمازم با خدا نیستم که. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. گاهی وقتام گفته بود ببخشید معذرت میخوام، نمیخوام شوخی بکنم با نماز، گفتود بسم الله الرحمن الرحیم با خوردی ریزهاش ولا زالین. اینجوری که نمیخوام بگم این میشه، ببینید یعنی خودم دارم کارگردانی میکنم.
سر نمازم سر نماز نیستی؟
سر نمازم هم با خدا نیستم. بابا تو اعتکاف اومده جوونه، حاج آقا اومده مسئله شرعی بپرسه، حاج آقا من اینور پرده ام تو حرم امام رضا، ببخشید دوست دخترم اون طرف پرده ایه، معذرت میخوام اینا رو دارم اینجوری میگم، هر دومون توبه کردیم اومدیم حرم امام رضا اعتکاف، تو اعتکافم نمیخوام، خدایی نکرده کسی ذهنش بد بشه، یه مورد ها همین موردم هم برای ما دردناکه، یه نفر اومد سوال کرد
کمش هم زیاده
نمیخوام اصلا تعمیم بدیم، اما سوال همین سوال تو مکه از من کرده یه دانشجو، همین سوال تو جای دیگه پرسیده، حاج آقا اینجا یه پیامک بدم به دوستم بگم منو دعام کنه اشکال داره؟ ببین این معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو رابطه خودم با این نامحرم که فهمیدم هم گناهه، هنوز کارگردان کیه؟
خودم هم
نه خدا. ما میگیم یک روز با خدا بودن با یک روز بی خدا بودن فرقش اینه، اون روز با خدا بودن کارگردان من خداست، نه اعمال من عبادته. چون وقتی کارگردان من خدا باشه، بارها گفتیم چای خوردنمونم میشه عبادت، شیرنی خوردنمونم میشه عبادت، ولی وقتی کارگردان من، بارها گفتم بحث همین ازدواج یه جوونه که بود، گفتم خب تو این محاسبات جای خدا کجاست؟ یا موارد بسیاری بود نامه داده بودن که حالا دختران عفیفه و پاکدامنی که تو خونه نشستن و نمیرن بیرون که آقایون رو ببینن و کس سراغ، مثلا پس جای خدا اینجا کجاست؟ تو قرار بگی خدایا تو، ما لذا میگیم همه جای قرآن هی میگه اگر میخواید از هدایت من، هدایت انبیا، هدایت قرآن برخوردار بشید، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. باید به اون کارگردانی که با چشمی، لذا من میخوام یه تفاوت اینجوری بگم، زندگی یعنی بر مدیریت رفتارمون و کردارمون بر اساس آنچه که چشم میبیند بندگی یعنی مدیریت بر اساس آنچه که چشم
نمیبیند
و میبیند.
خب یعنی تا اینجا من اینجوری متوجه شدم مشکل اصلی ما اینه که در محاسباتمون خدا رو به حساب نمیاریم.
یکی خدا، من سه تا رو میگم، غیب رو بارها گفتیم، یکی خدا رو بگین جاش کجاست،
خب
قیامت رو بگید جاش کجاست، شیطان جاش کجاست.
خب پس این ریشش در اینه که ما نسبت به خدا اعتقادمون کمرنگ و ضعیفه.
ببینید گاهی وقتا ببینید من میخوام بگم به این خدا تو وجود هممون هستا، فازاره که بوفلفل که یادمون نرفته که وقتی این خدا تو وجود همه است، چون تو فطرتمونه، خدا فطرت ما رو خلق کرده دیگه، فطرت الله التي فطر الناس عليها. همون وقتی که تو هواپیما دچار مشکل میشم، تو کشتی دچار مشکل میشم، تو سیل دچار مشکل میشم، تو زلزله دچار مشکل میشم، دلم میگه کی
خدا.
اونجا چرا نمیریم سراغ کارگردان غیر خدا؟ اونجا چرا خودم کارگردانی نمیکنم؟
تو کاری از دستم برمیاد.
اونجا چرا با تمام وجود میگم خدا؟
تو کاری از دستم برمیاد.
باور کنم اونجایی هم که کاری از دستم برمیاد نمیاد. اونجا که رضا امام حسین میگه خدایا من تو غنای خودم فقیرم، تو فقر خودم چه کاریم؟ اتفاقا اون روزی که دارا هستم باید احساس کنم نیازم به خدا بیشتره.
خب باید چی کار کرد؟ یعنی چه اتفاقی میفته که
بحث خدا همیشه؟ من میگم باورمون باید به خدا قوی تر بشه. ما کی میگیم؟ ببینید پس یک روز با خدا بودن با یک روز بی خدا بودن فرقش چیه؟ فرقش اینه که بذارید من یکم مثال دیگه بگم، دو تا قصه دیگه بگم. بر اساس محاسبات مادی مادری است بچه به دنیا آمده به نام موسی. بر اساس محاسبات مادی میشه بچه رو تو صندوق گذاشت و گذاشت توی اعظم به خدمت رودخونه؟ همه میگن مادر چیه؟
بیرحمه.
دیوونه، بیرحمه، ظالمه.
بچه رو بلکر به همون.
اما به اینا بر همه بر اساس چه حساب کتاب هایی گفتن اینو؟ ظاهر راست گفتن بچه رو گذاشتی تو صندوقچه. خب تو رودخونه یه ذره آب میره، بچه میره کف رودخونه خفه میشه. بابا خدا گفته به من اعتماد کن، بچه تو بده به من، من بهت بر میگردونم و برگردوند. دازه خدا میخواست فرعونم ادبش کنه ها. میگن 300,000، بعضیا میگن 300، حالا شاید از باب اقراقه رقم زیادی بچه کشته تا موسی به دنیا نیاد. ولی خدا به موسی به فرعون میگه بچه دیگه پاتو کفش ما نکن دیگه، ما میخوام تو رو گوشمالید بدیم. این بچه‌ای که تو میخوای به دنیا نیاری من میارمش، میذارمم که تو دایش بشی. وقتی هم یکم بزرگتر شد ریشای تو رو بکشه، بزرگ بزرگ شد ریشتو بکنه. کار کرد. خب اینا رو که ما همه داستان داریم میگیم، نمیگیم که بچه بخوابه که. ما اینا رو میگیم که بابا تو ازدواج دختر پسرت، بابا من قصه فرفرک فروش دوباره میخوام بگم. اون تو محاسبات زندگیش خدا رو خیلی قشنگ احساسش کرده. شاید او بنده خدا خیلی اهل نماز جماعت هم نبود، خیلی اهل این که بره سر سجاده هم بشینه شاید نبود، خیلی شاید هم دستورش هم بریم ازش بپرسیم خیلی قشنگ بلند
نبود. اون یه چیزی شاید دیده که ما ندیدیم.
خب ما چشممون بسته.
یعنی چی چشممون بسته؟
ما میگن برید نگاه کنید دوربر خودتونو ببینید، تو تاریخو ببینید. آقا یا این قرآن نعوذ بالله دروغه؟
نه نشونمون بدن دیگه.
خب نخواستم که نشونم بدن، نخواستم که نشونم بدن. ما نخواستیم. تا موقعی هم که رو خودمون پا نگذاریم به همون نشون نمیدن. جناب شریعتی گفت ای یک دله یه صد دله، دل یک دله کن. ببین من هنوز فکر میکنم که همه محاسبات خودم بلدم و از اون منت سر خودم میذارم. میگم خدایا ما که نماز خوندیم، ما که حجم رفتیم دیگه، کربلا هم رفتیم، اعتکاف هم رفتیم، حرم امام رضا هم رفتیم، روزه هم گرفتیم، تازه صدقه هم میدیم، چرا گره افتاده به زندگیمون؟ من از طرف کارگردان بین عزیزان میگم مادرم اگه عروسی، این کارگردان میگه نمازات جای خودش خوبه، اما خبر نداری که مادر عزیز اگه عروس داری، تو اگر خدایی نکرده به عروس نیش بزنی، این نیش زدن این زندگی تو رو بگی میلرزونه، نمیذاره تو به محاسباتت برسی. اینم یک علامتی، یک فاکتوریه دیگه. عروس خانم اگه به مادرت نیستدی، بدبین بودی، ارزم به خدمتتون که خدایی نکرده قرزدی، ولو بری نماز شب بخونی، این قرزدن، این نیستدن یه تأثیراتی تو زندگی میگذاره ها. حاج آقا پس اونایی که هیچ اعتقادی ندارن چرا این تأثیرات نیست؟ خب اونا تو مدرسه ثبت نام نکردن. حاج آقا بعضیاشون استراق داریم، اینا چون یه راننده با من برخورد کرد گفت حاج آقا اینا چی شده؟ گفتم که خب اینا معلم که نمیره و بچه‌ای که تو خیابون امتحان بگیره که بچه‌ای که اومدن ثبت نام کردن. من و شما یا نباید بگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این ثبت نام تو مدرسه، یعنی خدای ما دین تو رو پذیرفتیم، چارچوب تو رو پذیرفتیم،
حالا ما آماده ایم.
اما وقتی خدا میگه و پذیرفتی، دین من گزینشی نیست، نؤمنو به بعض نکفرو به بعض، بعضشو قبول کردم بعضشو قبول نه. اگه قبول کردی همشو قبول کن، بعد اگر همه رو قبول کردی و به اون نتیجه که من میگم نرسیدی بیا جلو من واسه. ما همه رو قبول نکردیم، ما به خدا میگیم خدا نگاه کن بیا شریکاتی، یکم شو تو آشپزی کن یکم شما، درسته نه؟
بله.
ولی خدا میگه آشپزی رو بسپر به من، تو کاراتو بکن ها، آشپزی رو بسپر به من، تو تصمیم میخوای بگیری بگیر، ولی بیا با من چک بکن. این یک روز با خدا بودنه. پس یک روز با خدا بودن فقط اعمال ما نیست، فکر ما هم هست،
یعنی رد پای خدا رو در اون روز در جای جای و لحظه لحظه اون زندگی
هم تو بزنید. فکرم هم تو احساسم هم تو رفتارم. من میخوام بگم تو فکر من خدا کجاست. من طلبه میخوام برم منبر، بذاری من دوست یه دو تا مثال دیگه نمیدونم چقدر
ما به قرآن رسیدیم به قرار روزانمون، میخواد بذاریم بعد از تلاوت آیات یا این که نم میخواد بگیم
یه کلمه رو بگم بفهمه. من حیفم میاد چون میترسم کلام منعقد نشه به قولون. عرضم به خدمتتون که من میخوام بگم منی که میخوام برم برای مردم صحبت بکنم، فکر میخوام به مردم بدم دیگه، آیا قائلم من میخوام فکر بدم یا خدا؟ این امتحان منه. لذا بعد شما از من گزارش میگیرید، میگید مجلس چطور بود؟ اگه بگم مجلس رو خوب اداره کردم، این با خدا نیست ولو من آیات قرآن خونده باشم. اگه بگم خدا کمکم کرده و حرفایی رو به زبونم گذاشت به مردم دادم، این میشه با خدا بودن.
ولی اینکه آیات رو
تو کدوم یکی از موفقیت همون ما اینجوری میگیم؟ ولی امام حسین میگه و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم. امروز حتی مسئولین ما وقتی یه کاری میکنن میگن ما کردیم و خدا توفیق داد. من معلم میگم من دانش آموزا رو خوب راهنمایی کردم یا خدا توفیق داد. مادره میگه من کار کردم تو خونه، خدا توفیقم داد. بابایه میگه من زندگی رو چرخوندم یا خدا توفیق داد. کارگردانه میگه من سریال خوبی ساختم، فیلم خوبی ساختم یا خدا توفیق داد. مربی بازیکنه میگه من گل زدم یا خدا کمکم کرد. ببینید روز با خدا بودن یک لحظه هم نمیتونه از خدا جدا باشه. من عبدم، عبد به خودی خود هیچ هویتی ندارد، عبد باید متصل با مولاش باشه. این روز با خدا بودنه.
لذا فاصله داره،
خیلی فاصله. لذا اینقدر برام گاهی وقتا افسانه میشه وقتی بعضی از اولیاء خدا یه چیزی نقل میکنن، یه کارایی کردن، چه اتفاقی افتاده؟ نه آقا جون، او تو جایگاه خودش رفته، هیچ اتفاق عجیبی هم نیفتاده.
بسیار متشکرم، خیلی خوب. انشالله هم لبخند رضایت خدا رو تو همه لحظات زندگیمون ببینیم، هم رد پاش رو، و انشالله لحظه به لحظه به خودش نزدیک و نزدیکتر بشیم. اگر حاجی ماندگاری اجازه بدن ما
بریم محضر،
بله بریم محضر قرآن مشرف بشیم، هم میخواییم بریم مشهد و رضا، هم میخواییم به محضر قرآن بریم. نوران الانور سوره مبارکه نحل آیات 7 تا 14 صفحه 268 مصحف شریف از مشهد و رضا باز میگردیم. انشاءالله با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم، هیچ جا نرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خب دعاتون قبول باشه انشالله و انشالله زندگیتون منبر به نور قرآن باشه و از همینجا سلام میگیم از سلام علیک یا علی ابن مسرز. و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند شهید چمران و همه شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی. خب آقای ماندگاری عزیز یک نکته از این صفحه بفرمایید. چند تا سوال هست، البته اگر نکته باقی مونده از بحث قبل از تلاوت آیات هم میشه.
من اتفاقا تکمیل بحث قبل از تلاوت رو میخوام با نکته همین صفحه بگم.
خیلی خوب.
نمیخوام بگم آیه خاصی. تو این صفحه از اول تا آخرش و تقریبا از اول تا آخر قرآن هو الذی. یعنی شاید با خدا بودن معناش اینه که بیاد خدا رو کوچولوش نکنه. چون کوچولی‌ها دیده نمیشن،
به چشم میاد.
وقتی بزرگ باشه به چشم میاد. یه تیمی که دارن بازی میکنن، تیم بدون مربی و تیم با مربی کاملا بازیشون فرق میکنه. من میخوام از شما و از همه بینندگان بپرسم، الان یک زن و شوهر ما دعوا دارن با هم دیگه، تو دعواشون هم یه اتفاقی میفته، یه حرفایی رد و بدل میشه، شاید دست و والی به هم دیگه بزنن، یه کاری بکنن. من میخوام بگم اینا اگر خدا نمیداشتن و مسلمون نبودن چه مدلی دعوا میکردن؟ همینجوریه دیگه، درسته؟ یعنی ببینید دعوای مسلمون بودنمون با دعوایی که غیر مسلمونیم هیچ فرقی بگی
نمیکنه.
پس خدا کجاست؟ اینو میخوام بگی.
یعنی حالا که یعنی مسلمونی دعوات میشه، اگه نبودی چه اتفاقی میفته؟
حالا که مسلمونی وقتی آقا عصبانی شد، تو یک لحظه فکر کن آیا رضای خدا اینجا تو پاسخ دادنه یا تو صبر کردنه؟ اصلا شوهرت عصبانی شده حرف بد میزنه، یه لیوان آب به دستش، قربونت بشم، میدونم تو عصبانی هستی، میدونم ناراحتی، اصلا من خطا کردم، یه لیوان آب بخور، میترسم فشارت بره بالا. خانم عصبانیه، آقا یه دست نوازش به سر و صورتش بکشه، میدونم اصلا من اشتباه کردم، ببخشید. این میشه کارگردانی خدا. تو دلش هم یه خدا چون تو راضی هستی. یا کارمندای ما، عزیزان کارمند، الان کارمندای ما بعضی وقتا مردم، واقعا نمیخوام باز بگم همه ها، مردم مراجعه میکنن به کارمندا، خیلی راضی بیرون نمیان. من میخوام بگم این کارمند اگه مسلمون نبود چه اتفاقی میافتاد؟ چه اتفاقی میافتاد. این رابطه من با ارباب رجوع من، این مسلمونی من و خدا کجاشه که علی بن یقتین وزیر امام، وزیر هارون مرید امام کاظم سلام الله علیه، وقتی یه ارباب رجوع رو بی‌اعتنایی کرد، جواب نداد، خدا رو کم رنگ دید، امام کاظم هم راش ندادن تو خونه. حالا من میرم حرم امام کاظم، ولی خبر ندارم امام کاظم منو تو اندرونی راه میده یا نمیده، چون ظاهرا که امام کاظم نمیبینم که. ولی مردمی که میان زیارت امام رضا، مردمی که میان زیارت امام کاظم، میرن زیارت امیرالمومنین، اون ببون بدونن اهل بیت اونایی که کار مردم راه نمیندازن راهشون نمیدن ها، ولی حالا تو دایره فیزیکی حرم دارم میرم، چون میخوام خادم معنوی امام رضا باشیم ها، چون بچهای پشت کنکوری ما ان شاء الله میخوان کنکوراشونو بدن و قبولم بشن به امید حق، قرار برن خادم مردم بشن با این نیت، نه کاسب. کاسبم خادمه. ببینید که عروس و مادر شوهر، چون رابطه عروس و مادر شوهر گاهی وقتا نماز خونن، روزه بگیرن، هر دوشو خوبن، من میخوام بگم عروسی کوتاهی میکنه، مادر شوهر تیکه میندازه، مادر شوهر کوتاهی میکنه، عروسی تیکه میندازه. اینا اگه مسلمان نبودن چیکار میکردن؟ خب این کارو میکردن که. پس مربیگری خدا کجاست؟ الحمدلله رب العالمین. پس یه تربیت خدا هدر رفته نعوذ بالله. من به عنوان یک سخنران هر من غیر مسلمانم بودم، میخواستم برم یه جایی یک محیطی گیر میآوردم و سخنی میرفتم سخنی میکردم، من اگه مسلمان نبودم چجوری سخنی میکردم؟ همجوری؟ یا حالا چون مسلمانم یه تغییر باید بکنه. ببین ما اگه اینها رو متوجه نباشیم، یه پدر نسبت به فرزندش باید یه کاری انجام بده. الان خیلی از پدران نسبت به فرزندان کوتاهیایی میکنن. خب یه پدر مسلمانم نبود همین کارا رو شاید میکرد. این مسلمونیش کجاست؟ پسر نسبت به پدرش همینجور، شوهر نسبت به زن، زن نسبت به شوهر، همسایه‌ها، آقای همسایه ما صدای بلندگوی ضبطشون رو بلند کردن، تلویزیونش رو بلند کردن، ما بلند کردیم. خب اینکه پس مسلمونیتون کجاست؟ مسلمونی کجاست؟ ما می‌خوام اینا رو بگیم که آقا تو رفتار یک روز من، شما فهمیدید، یک روز با خدا با یک روز بی خدا، تو فکر من راجع به هم دیگه. آقا آمد محضر امام علیه السلام، حضرت فرمودن اگه یک کسی رو شب در حال گناه دیدی، صبح دیدیش، یه وقت به نگاه بد نگاه نکنی. چرا؟ شاید سحر توبه کرده. خب یعنی چی؟ یعنی از شب تا صبح خدا باید تو فکر من حضور داشته باشه، به فکر من اجازه سوء زن به دیگران نده.
پس تو این که خدا متاسفانه تو زندگیمون کم رنگه، به خاطر کم بودن اعتقاد ما نسبت به اون، یعنی به این الله اکبری که میگیم اعتقاد نداریم،
خدا رو گذاشتیم یه گوشه و کوچیک دیدیم، هر وقت کارش داریم میریم میاریمش. لحظه به لحظه زندگیمونو به او عرضه نمی کنیم، بگیم من چه کار بکنم.
بسیار خوب، من فکر میکنم یک مجالی میطلبه که تو خلوت هامون بشینیم با خودمون یه حساب کتابی بکنیم و به این سوال خودمون پاسخ بدیم که واقعا خدا کجای زندگی ماست، و اگر ما مسلمان نبودیم، اگر دیندار نبودیم، اگر به خداوند متعال اعتقاد نداشتیم، از صبح که از در خونه می اومدیم بیرون تا شب که برمیگشتیم و حتی شب که میخوابیدیم تا صبح، چه اتفاقاتی میافتاد؟
میخواد من یه تقاضایی هم از بینندگان عزیز بکنم. من تقاضا میکنم راجع به این همین سوالی که شما از بنده کردید و من با این بیان ناقصم، البته به توفیق الهی جوابی رو دادم، تو جواب ندادم، یه توضیح دادم، من جواب بلد نیستم بدم. من میخوام از بینندگان عزیز بگم فرق یک روز با خدا بودن و بی خدا بودن رو تو فکرامون، راجع به هر چیزی، راجع به دلمون که حب و بغضامونه،
خودمون جواب خودمون رو بدیم،
خودمون حالا به ما هم بدن بعضیشو بد نیست، بعد راجع به اعمالمون، حالا اعمالمون راجع به خانواده‌مونه، راجع به همسایه‌مونه، راجع به قوم و فشامونه، یه مقدار فرقاشو بگم. البته خواهش میکنم اون فرقایی که خودشون بهش عمل میکنن، نه اونایی که تو انشا می‌نویسن، چون هممون الحمدلله سخنرانی خوب بلدیم. اون فرقی که من پاش واسطادم، چون اون چیزی که کاملا بهش اعتقاد نداشته باشم پاش با نمیستم، اون فرقی که پای عملش واسطادم، اینه که برای ما بگم.
بسیار خوب،
به خدا منم استفاده میکنم
و فکر میکنم که این سوال همچنان باقی باشه که خدا کجای زندگی ماست. بریم سراغ سوالات رو اگر اجازه بدین. سلام و احوالپرسی کردن، گفتن که دختری 22 ساله هستم که حدود 4 سال پیش با پسری که همسن خودم بود رابطه دوستی بچگانه ای داشتم که حدود 3 تا 4 ما بیشتر طول نکشید، که البته زیاد رابطه ما دیداری نبود، بیشتر با پیامک بود، که بعد از کارم پشیمان شدم و از ته دل توبه کردم. حالا بعد 4 سال این پسر رو در خیابون که اتفاقا با یکی از پسرهای همسایه‌مون بود دیدم، با دیدن من مرا به اون نشون داد آیماندگاری و معلوم بود که درباره رابطمون به اون گفته و پسر همسایمون با تعجب به من نگاه میکرد. اون موقع من از خجالت آب شدم و هیچ چیزی نفهمیدم، فقط به خدا گفتم این رسمش نبود، چون من توبه کرده بودم. من از کاری که کرده بودم پشیمان شدم. چرا خدایی که ستار العیوبه، خدایی که آبروی هیچ کدوم از بنده هاشو نمیریزه، با من که واسه خودم آبرو داشتم این کارو کرد؟ نگید که امتحانه، چون من قبول ندارم، چون من دیگه دختر قبلی نیستم و به کلی عوض شدم و این کار این پسر ممکنه رو سرنوشت من اثر بد بذاره. سخت از خدا دلگیرم. ممنون از پیامتون. صحبت‌های ماندگار رو با هم بشنویم.
من میخوام بگم توی این فکر ایشون راجع به آقا پسر خدا کجا بود؟ خدا اجازه داد ایشون به اون فکر، به نسبت به همون نگاه، این دوتا با هم دارن صحبت میکنن؟ شاید این دوتا دارن راجع به عرضم به خدمتتون که یه مسئله شخصی خودتون صحبت میکنن. میگه من اونشون دادن دیگه. شاید این آقا پسر فقط به اون آقا پسر گفته دختر خانم همسایه ماست. چرا باید به خودش اجازه داد فکر بد بکنه؟ که بعد نتیجه فکر بد راجع به این انسان، فکر بد راجع به خدا هم. بله دیگه.
حالا بحث شاید از این معاشره و لحن و قیافه.
خواهش میکنم دیگه. صورت. خواهش میکنم.
آها، یعنی برنامه بذاریم برای اینکه
زعمر اخی کلا احسنه مال کارگردانه. گفته کار برادرتو به امر نیکو حملش کن، حمله بر صحت کن. یک، ایشون که توبه کرده چرا سرشو بالا گرفته؟ اگه سرشو پایین میگرفت هیچی رو نمیدید. منو میشه یه ذره از اون به قول معروف کهمونده گناه تایی دلش مونده یه بار دیگه توبه کنه.
برای چی توبه کنه؟ ایشون که قصدی نداره.
یه سنباده دیگه بزنه.
چون ببینید جای کار میلنگه.
یه جای کار میلنگه. اگه نمیلنگید ایشون به این سرعت بر نمیکش. به این سرعت نامید نمیشه. چون وقتی ببینید من رفتم با خدا، ببینید باز وقتی من میرم با خدا رفیق میشم، با کدوم خدا رفیق میشم؟ بازم با خدا یه ذره بزرگتر از خدا کوچولوی قبلی یا خدای خیلی بزرگ؟ الله اکبر من ان یوسف. اگه با خدای خیلی بزرگ رفیق بشم، که آدم از خیلی بزرگ ناامید نمیشه که. چرا زود دوباره ناامید شدم؟ چون خدای قبلیم ببخشید نیم متر بود، این خدای یه متره، بازم ناامید شدم. اگر حتی قرار این خدا توی دنیا منو تنبیه هم کنه، قبول دیگه. تو قرار منو تنبیه هم کنه. مگه قرار شد هر کی رو توبهش رو پذیرفتن، اتفاقا اگر کسی رو تو دنیا تنبیهش کنن یعنی توبهش رو خوب دارن میپذیرن؟ اینجای یه سرگاه یختی گوشمالی لازمه دیگه. آقا دکتر منو تبابت میکنه ولی یه سوزنم بگی
میزنه.
دکتر با ناس که تبابت نمیکنه که، سوزنه دردم میگیره ولی منو خوبم میکنه دیگه.
داروه تلخه.
داروه تلخه. قبول کنین. لذا من از این خواهر بزرگوارم، منم عوض ایشون میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه. بازم تو با خدا رفاقت تو به هم نزن، از خدا دلگیر نباش، چون خدا که با تو پدرکشتگی نداره عزیز دلم.
اصلا تو به واسطه این که ما توبه کردیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که تبعات منفی خدای نکرده اشتباهاتمون تو دنیا هیچ وقت دیگه سراغمون نیاد.
یه داستان قرآنی رو به خواهر خوبم هدیه بدم. بریم محضر قرآن. حضرت مریم رو همه اشاره میکردن. این همون خانومیه با یک حضرت مریم کاری نکرده، یک کاری کرده. همون پیامکی. حضرت مریم که کاری نکرده بود. بله همه گفتن نگاه کن این همون زنیه که بدون شوهر بچه تو بغلشه. حضرت مریم از خدا دلگیر نشد، فقط گفت خدایا اینقدر دردناکه که دوست دارم منو ببری. خدا گفت من امتحان میکنم دیگه، خوام بزرگ بشی.
بسیار خوب.
خدا چون خودش خیلی بزرگه میخواد ما خیلی بزرگ بشیم.
و اگر اشتباه میکنیم تو این دنیا ممکنه تبعات اون اشتباه یه روزی گریبانمونو بگیره، حتی اگه توبه کرده باشیم.
کفاره گناهه. خب کفاره گناهه. بذار ببخشید، معذرت میخوام از این مثالا میزنم. یه نفر میزنه یه نفر میکشه، باید قصاص بشه دیگه، درسته؟
بله.
ولی خانواده مقتول رضایت میدن. رضایت میدن یعنی چی؟ شما رو بخشیدیم ولی پولم ازش به اونان دیگه
میگیرن.
میگیرن. این کفاره شه دیگه. تازه خدا میگه هر کسی یه نفر رو زده به بقول من اینجوری کشته با اینکه عمدن نبوده، یه 60 روزم روزه بگیره. برن حکم فقهیش هم نگاه کنن.
بسیار متشکرم. ما چقدر وقت داریم دوستان؟ اگر اشاره بکنم به من ممنون. کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. خب من یه سوال دیگه آماده کرده بودم بخونم، نمیرسیم.
خب میتونید سریع بپرسید، منم سریع
نمیرسیم. نمیرسیم. بذاریم هفته آینده. تو این لحظات دقایق پایانی با توجه به اینکه هفته آینده بیننده خوبمون بعضیشون کنکور دارن، میخوام یک دعای ویژه و مخصوص براشون بکنید، بعد انشالله سوال کوچولو دیگه هم از محضر میخوام برسیم.
خدایا از تو تقاضا میکنیم به آبروی خوبان درگاهت، نور ایمان به خودت را، نور اعتقاد به خودت را، باور به خودت را در دل همه ماها، مخصوصا کنکوری ها بیشتر بتابان، که فقط برای تو درس بخونن، برای تو امتحان بدن، برای تو مدرک بگیرن، برای تو خدمت بکنن، گره از کار خلق تو باز کنن و هیچ چیز و هیچ کس دیگه جز تو در ذهن و فکر و دلشون نباشه.
نباشه. خیلی خوب، بسیار متشکرم و سپاسگزارم. خب خیلی جلسه خوبی بود حاجی ماندگاری. من تشکر میکنم از همه شما دوستان عزیز و بیننده که تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید و ممنون از اینکه پیام هاتون رو برای ما ارسال میکنید. یک جمع‌بندی اگر بخواید داشته باشید در پایان بحث امروز در حد یک دقیقه ما صحبت شما رو خواهیم شنید.
ببینید، باز ما میخوایم به کمک امام رضا سلام الله علیه که امروز هممون دوست داریم، خادم معنی به امام رضا و اهل بیت و همه امام، به ویژه امام زمان سلام الله علیه باشیم که امام حی و حاضر ما هستن، خواهم احساس بکنن عزیزان، باز دوباره اون کلمه اول رو میگم، تو جای جای زندگیمون از خودم سوال کنم اگر من مسلمان نبودم چه میکردم؟ همین رو من میخوام. آقا من الان عروسی دعوتم، یه جوری میپوشم و یه جوری میرم و یه کارایی هم توی این عروسی میکنم، خب اگه من مسلمان نبودم چه کار میکردم؟ ما دو تا ماشین به هم خوردیم تو خیابون، یه کاری اتفاق میفته، خب اگه من مسلمان نبودم چه کار میکردم؟ آقا ما یه کلاسی داریم، یه محفلی داریم، یه تفریحی داریم، یه مهمونی داریم، یه معامله‌ای داریم، یه کارایی میکنیم، اگه مسلمان نبودم من چه کارم؟
بسیار خوب. و این سوال گفتیم که همچنان
باقی است، خودشون میکنیم که پاسخ بدن. اینو سوال میکنیم، این سوال رو دوستان داشته باشن و مد نظرشون باشه. فکر میکنم حالا اگر به ما هم نتونستن جواب بدن، ولی لااقل به خودشون جواب بدن، به نظر من میتونه خیلی مفید باشه. انشالله این بحث رو نمیخوام پرمندش رو ببندیم، چون من مثالهای بیشتری میخوام برنامه انشالله بیاد.
بسیار متشکرم. من فقط یادآوری میکنم که انشالله روز جمعه برنامه سمت خدا تقدیم حضورتون خواهد شد با حضور حاجی رنجبر، انشالله بیننده باشید، البته در مدت زمان کوتاهتری با موضوع حکمت‌های نهج البلاغه. امروز آخرین روز بهار، آرزو میکنم که تمام لحظاتتون همچنان بهاری بهاری باشه و گفت پرستو را با گرما عهدی است که هر بهار تازه میشود. وطن پرستو بهار است و اگر بهار مهاجر است از پرستو مخواه که بماند. به اتفاق ماندگاری از محضرتون خداحافظی میکنم تا سلام دوباره. حاجم خسته نباشید.
خداوند، آنان که به ابلیس و غیر اقتدا کردند بنده را از توان و قدرت غیر از تو میترسانند و جهت نگاه و چشمها را به راهی غیر از راه تو می کشانند تا هدف همان شود که رانده شده از درگاهت می خواهد و در پیان است، گمراهی. و بنده که عشق و روح تو را به جان خیش ریخته و رخت عاشقی به توسل تو آویخته از خیش می پرسد که وقتی همه جهت و سمت و امکان تویی و بس و گاهی که به هر سو که رو کنی حضور تو مشهود و دیگر هیچ و زمانی که همه بود و نبود و هست و نیست بنده و وجودش با تو اندازه می شود و ولا غیر، آیا این همه کافی نیست که پای کسی دیگر و سمتی دیگر و جایی دیگر در میان باشد؟ آخر پروردگار، وقتی همه مختصات بنده و مساحت هستی به مدار تو ختم می شود و بس و وقتی تو برای همه راز و همه نیاز کفایت می کنی و هرچه که معقول انسان بخواهد عطا می کنی، چه حاجت به غیر که بنده به سراغش رود و هدایت و همراهی تو را از کف بدهد و دیگر هیچش راه نما نباشد؟ و اینها همه چرا وقتی تو، تنها تو برای بنده کافی و مطلقی؟ خداوند نزدیک تر است.